أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
فهرست کلی بحث رو برای اینکه دوستانی که تازه آمدن در چارچوب بحث قرار بگیرن، این بود که ما در بحث نظام اقتصادی ابتدا گفتیم این نظام اقتصادی از سه بخش کلان تشکیل شد، که بخش اولش بخش جهانبینی اقتصادی بود، بخش دومش بخش مکتب اقتصادی، بخش سوم بخش علم اقتصاد اسلامی. ما بخش اول رو که به پایان رسوندیم، بخش دوم که مکتب اقتصادی بود، که بیشتر این بحث با فقه اقتصادی سازگار است و منبعش فقه است، این بحث رو گفتیم بحث مربوط به ساماندهی روابط اقتصادی در جامعه است. نه، گفتیم روابط اقتصادی در شش عنوان کلی قابل جنبندی هست، که عنوان اول توضیح نخستین بود، یعنی ثروتی که طبیعت و هنوز کسی مالک این طبیعت نشده، این طبیعت چگونه به مالکیت افراد در میاد. این نظریه توضیح نخستین بود که کلا بحثش تمام شد. بعد بحث دوم بحث تولیده، که حالا ما تو بحث تولید هست. بعد بحث میاد توضیح دوم، توضیح ثانوی، توضیح پس از تولید. بعد بحث مبادله میاد، که بحث بانک و بحث بازار و اینها رو کنیم بحث مبادله خواهیم. بعد بحث مصرف میاد، اینا برمباهیم که انشاءالله برش خواهد. بحث ما در تولید، در تولیدم گفتیم چند بحث اساسی داریم. بحث اول ما درباره ضرورت اجتماعی تولید بود، درباره انگیزه های تولید، این بحث ها رو کرد. بحث سوم ما بحث درباره منابع تولید بود. در منابع تولید باز گفتیم چند منبع برای تولید وجود داره. بین منابع تولید و عوامل تولید هم ما فرق گذاشتیم، گفتیم عوامل تولید با منابع تولید متفاوت هست. منابع تولید رو بحث می‌کنیم. در منابع تولید هم درباره جمعیت بحث، اولین منبع تولید جمعیت انسانی است و بحث جمعیت رو به پایان می‌رسونیم. بعد به دانش و خبرگی رسیدیم، که بحث ما در دانش و خبرگی بود. گفتیم دانش و خبرگی هم یکی از منابع تولید. در دانش و خبرگی سه بحث رو مطرح کردیم. یکی ارزش اقتصادی دانش و خبرگی، که آیا دانش و خبرگی خود یک ارزش اقتصادی داره یا نه. گفتیم بعد ارزش اقتصادی داره، در اسلام برای خود دانش، خود خبرگی ارزش اعتبار شد. بحث دومی که بازیم بحث هم پایان رسید، وجوب تحصیل دانش و خبرگی بود، مخصوصا در مسائل اقتصادی، و جامعه اسلامی باید جامعه‌ای باشد که در راه تحصیل خبرگی تلاش کند، و واجب است بر دولت اسلامی که زمینه های تحصیل دانش و خبرگی رو فراهم کند. بحث سوم و که آخرین بحثی بود که بهش پرداختیم، ضرورت بهره برداری از دانش و خبرگی بود. حالا خبرگی هست، دانش هست، دانشگاه ها داریم، اساتید داریم، صاحب نظران داریم، نوابغ داریم، نخبگان داریم، اهل فکر و اهل اندیشه، ولی باید از اندیشه و خبرگی اونها بهره گرفت. اینم واجبه. صرف تحصیل دانش و خبرگی کافی نیست. روایات رو در این زمینه خوندیم، چند چیز دارم از یه البونده که این رو هم توسط تمام کنیم تا بعد این بحث سوم بحث چهارم سوم بحث از مواد خامنه بحث سوم از مباحث مربوط به منابع این مواد خامنه کارا بعد اینجوری نشه روایت که باقی مونده از این بحث از بحث ضرورت بهره برداری روایت زیادی رو ما در بحثی گذشته متعرض شد که دلالت بر این دارد که واجب است استفاده و بهره برداری از دانش و خبره. روایت هفتم از روایت با خوشش روایت رو قبلا بحث کرد در مبانی سفر روایتی است که مرحوم کنینی نعرض کنند مرحوم کنینی به سندش از حضرت رضا علیه صلوات و سلم روایت که فرمود حضرت رضا در وصف امام کاظم می فرماید در وصف پدر بزرگوارشون می فرماید کان عقله لا توازن به العقول و ربما شاورن اسود من سودانه و ربما شاورن اسود من سودانه فقیل الله تشاورو مثل هذا فقال ان الله تبارک و تعالی ربما فتح على لسانه قال فكان ربما اشار اليه بالشيء فيعمل به من الضيعه والبستان روايه در مسائل الشيعه ابواب احكام العشره باب 24 حدیث شماره 3 حضرت رضا نعم می کند یه فرمات پدرم چنین بود از لحاظ عقل هیچ عقلی با او قابل سنجش نبود نمی شد هیچ عقل رو با عقل او هم سنگ دانست کان عقل او لا توازن و به العقول باز چنین وضعی که لا تو آدم الهی خود بود عقل کل بود در زمان خود سلام الله تعالی علیه ولی مع ذلك ربما شاور الاسود من سودانه گاه می آمد با این بردگان سیاه خودش مشورت می کرد بعد اینها می گفتن این کارو بکن اون کارو بکن در رابطه با مسائل اقتصادی معلومه که در رابطه با مسائل اقتصادی حضرت با آنها مشورت می کرد در ضیعه و بستان ضیعه یعنی زمین کشاورزی بستان باغ درباره باغ درباره بستان درباره ضیعه یعنی زمین کشاورزی زمین رو چیکار بکنیم چگونه کشت کنیم مثلا زمین چگونه میشه بهترش کرد خاکش آبش چیش یاد که رو با شاور این اسود را و عمل هم میکرد با اون چه یوشیر علیه الاسود خب معلومه که این اسودی که حضرت با اون مشورت میکرد اسودی بود که اهل خبره ای کار بوده اینا دستشون تو بازار بوده دستشون تو کار کشاورزی بوده دستشون تو کار زمین و باغ بوده حضرت علاوه بر این که با اینها مشورت میکرد عمل هم میکرد با اون چه اونها اشاره میکردن میفرماید که فکان ربما اشار علیه به شی فیعمل به من الضیعت را بسکن این سیره امام سلام الله تعالی علیه در بهره برداری از خبری اهل خبره اگر چه اهل خبره برده سیاهی هم باشه نشون دهنده اهمیت استفاده از اهل خبره از خبرگی اهل خبره و از دانش اهل خبره
اهل خبره بله اون تا مناسبات حکم اینجاست که مناسبات حکم موضوع میگه. یعنی مناسبات و این وقتی میگه دست یه آدم عرفی میگه امام رضا اینجوری فرمود، از این میفهمد که این اصلا اهل قبله بوده که حضرت رفته باش مشورت میکنه، چون داریم که شاورو دبر رأی خودشون فرمودن چی؟ بری سراغ صاحبان اندیشه باشون مشورت کنیم. معقول نیست که حضرت با یه سیاه همینطوری شده مثلا فرض کنند که یه آدمی مثلا خیلی کارگر ساده ارزاد بی سوادی همینطوری امام اون کاری رو بگه خواهیم با هم رو بخواهم ارزاد درستش کنم بگو من چکار بکنم. من نیش بید اینجا سیگه مناسبات قرفی مناسبات قرفی حکم موجود عمل ظهور میده. یعنی این کلام رو بید دستی آدم عرفی از این کلام چنین میبهمد که این شخص اسودی که امام کاظم با او مشورت میکرد، این شخص اسود شخص اسود اهل خبره است. خب علاوه بر این که اصلا معمولا هم چنین میده برده ها کار میگردن یه خواهد این بازه ها برده ها این برده ها کارشون میده تجربه اون هم تجربه و اهل کار. پس قرائه یعنی مناسبات را که موضوع اقتضا میکنه که این اسودی که حضرت با او مشورت میکرد اسود دارای دانش و حفظگی باشه و الا اسود عادی همینجوری از خبرگی و استفاده نمی کنید. دیدیم من میگم با توجه به اون روایاتی که آمده اصلا در روایات نهی شده از این که شما با هر کس به مشورت کنید، اما نمیخوام وارد بحث مشورت بشیم. نهی شده این که با یه آدم همینجوری ناآشنا نادان بی اطلاع هم مشورت بده خراب میکنه کار. امر شده که انما یشاورو اهل الرأی بالحجا اهل رأی اهل رأی بعد روایت قبلا خوندیم که شاورو اون روایت قبلی که ما هر سبب که روایت پنجم مثلا که ملحظ قال مشاورتو دبر رأی و اتباعهم و اینجا معنی ندارد که خود حضرت می فهمد که حزم این است یعنی متقن کار کردن درست کار کردن به این است که با اهل دانش و اهل نظر مشورت کنی. بعد خود حضرت باشه بره از یه سیاه بدون دانش و اطلاع مشورت خواهی کنید عمل هم بکنه برای این معلومی که مناسبات ها موجود اینجا قطعا قرینیت روشنی دارن برای این که مقصود از اسودی که اینجا محل مراجعه محل مشورت حضرت امام کاظم قرار می گرفته صلوات الله تعالی علیه اسود دو خبره و دو اطلاعی بوده در این فن و رشته ای که حضرت با اون مشورت میکرد. ویژگی که این روایت داره این است که در خصوص مسائل اقتصادی وارد شده. حالا روایت دیگری که ما مطرح کردیم عام بود، اما این روایت در خصوص مسائل اقتصادی در خصوص لیه و بستان است. این به خود ما سر روایت قبلی هم خوندیم که حضرت می فرمود روایت قبلی مفصل اشاره به این نقطه کرده که امیت ها همچنین خود شخص رسول اکرم مأمور به مشورت اصلا بودن و شاور هم کنن بعد به ادا عظم تر فتوکل مأمور به مشورت بودن. بله اگر بله مأمور به عمل مشورت هم گاهی گاهی چنین بود، یعنی گاهی عمل به مشورت ذون مشوره مصلحتش اقوا بوده از مصلحت واقع، یعنی مصلحت واقع مصلحتی که برای امام مکشوف بوده مصلحتی داشت که این مصلحت در مشورت های رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اصحاب در مسائل جنگی این گونه موارد که برای اتفاق افتاده که حضرت نظرش چیزی بوده مثل هر سبب که در جنگ احد بود یا ظاهرن که حضرت نظرش این بود که بمانند توی شهر، اگر اونها آمدن باشون دم دروازه شهر بجنگ. اصحاب گفتن نه بریم بریم، یا بالعکس هر یادم نیست که خلاصه حضرت عمل به رأی اصحاب گفت، ما اینکه خود حضرت رأی شیخ بگیم یا میشه چند بسه نخواهم بگیم مطلقا اینطوری، نمیخواهم بگیم مشورت در رأی یا مشورت مردم برای امام الزام آوره، نه این نیست قطعاً، چون آیه میفرماید و اذا عزمتر فتوکل، اگر عزم کردیم این عزم اختیارش به در روایت دیگر هم داریم که حضرت میفرماید یا به ابن عباس امیرالمومنین میفرماید که علیکن تشیر علی، بر توست که وقتی با تو مشورت میکنم نظرت تو بگی، اما نباید انتظار داشته باشی که هرچی گفتی من عمل کنم، علیکن تشیر باید با من رأی تو به من بگی و اشاره کنی به من، اما اگر من تصمیمی گرفتم که بر خلاف رأی تو بود باید از من اطاعت کنم. در حال ما نمیخوایم تو این جزئیات هم بحث کنیم، اون چه محل نظر ما و محط بحث ماست این است که این سیره امام نشون دهنده اهمیت بهره برداری و استفاده از خبرگی اهل خبره در این سیاق داریم بیاین دوباره ما استناد میشون. آخرین روایت بله که در روایت دیگه هم بخونیم، روایت دیگه که روایت هشتم باب میشه، روایتی است که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه روایت فرموده میفرماید وجدت بخط الشهید محمد ابن مکی شهید اول قدس سره حدیثا طویلا عن عنوان البصری عن ابي عبد الله عليه السلام يقول فيه سل العلماء ما جهلت وإياك ان تسألهم تعنتا وتجربة وإياك أن تعمل برأيك شيئا. فرمید از اهل دانش اون چرا نمیدانی باید سوال کنی، و اگر سوال کردی مراجعه کردی مراجعه به اونها از روی آزار رساندن یا آزمودن اونها نباشه، عالم عالمه، کار تو آزمودن عالم که نیست، و بیا امتحانش کنی. مقصود از این که آزمودن نباشد یعنی نخواهی آبروشو بریزی بریزی و بذار سوال کنم بذار اونجایی که نمیدونه معلوم میشه برای مردم که این نباید بشه. تجربه به این معنی است، یعنی آزمودن برای کشف خطای روز اون رو بیازمایی تا اینکه یه جا خب 10 تا 5 تا سوال میکردی یا اشراش ممکنه یه جا بلند زمانش یا خودش یا اطلاعش تو اون زمینه هر سبت که سهر کند تو اون زمینه یادش بره این چیزی خود اصلا وقتی هی پیچیدی پای آنه برحال از چند تا سوال ممکنه یه جا یه اشتباهی کنه خطایی کنه وقتی این روح بپشت بچسبی و بگی ولی این عالم عالم نیست و آوروش رو زیده اینطور نباید شد. و یا که انت عمل در رأی کشهی ها اگر در جایی تو دانش چیزی رو نداری باید به نظرت عمل کنیم، دانش هم نداری ایوان این هم نظره. خب این روایت خیلی روشن است در این که باید در مسائل کلن در اون چه انسان اطلاع و خبرگی اون رو ندارد به اهل خبره رجوع کند، به دانشمندان اون انسان رجوع کند. این روایت در مسائل شیعه است، ابواب و صفات القاضی باب 12 حدیث 54 آخرین روایت باب را هم میخوانیم تا منتقل بشیم به بحث باب. مرحوم کلینی در اصول کافی روایت از امام صادق صلوات الله علیه و سلم روایت مفصلی است که در ضمن روایت حضرت میفرمایند طبق این روایت لا یفلح من لا یعقل ولا یعقل من لا یعلم. تا اونجا که میفرماید و من هجم على امر بغیر علم جدع انف نفسه. ومن لم يعلم لم يفهم ومن لم يفهم لم يسلم. روایت در اصول کافی جلد 1 صفحه 26 و 27. روایت مفصل ما بخش دو بخش از این روایت رو چون موضع بحث ما و شاهد بحث ما بود انتخاب کرد. و لا یفلح من لا یعقل بعد و لا یعقل من لا یعلم. تعقل در هر شیء متوقف بر دانش در اون شیء و دانش داشته باشید تا بتوانید در اون شیء تعقل کنید. بعد در اون بخش دومی فقط و من هجم على امر بغیر علم جدع انف نفسه. کسی اگر بدون دانش و دانایی خودشو اقحام کند در یک زمینه این دماغ خود رو بریده. جدع جدع انف بریدگی دماغ رو میگن جدع انف. دماغ خودش رو بریده یعنی خودش رو شکسته. این کنایه از شکست خوردن. آدمی که دماغش به خاک مالونده بشه مثلا یعنی چه؟ یعنی اون اراده و توانش از بین رفته، استواری خودش رو از دست بده. مثل منظور ظاهرا این است که اینم شکست میخوره وقتی بخواد بیاد توی زمینه ای که دانش اون زمینه رو ندارد خودش رو بچپونه. بریم همکرشون با بگم و من لم یعلم لم یفهم. کسی که علم نداشته باشه فهم و ادراک نخواهد داشت. کسی هم که باقل در تو ادراک و فهم صحیح باشد این جان سالم میدرد نمیبرد. فرازه لم یسلم آخرش تو خطر میفته، یه جایی دچار آسیب میشه. خلاصه نادانسته به کاری اقدام کردن آدم رو با خطر شکست مواجه میکنه. و این همه روایات کفایت میکنه در تأسیس این مبنا که در نظام اقتصادی اسلام خبرگی دانش جایگاه ویژه ای داره. علاوه بر اینکه ارزش اقتصادی داره، علاوه بر اون که تحصیل چنین دانش و خبرگی بر جامعه اسلامی واجب است، علاوه بر اون بهره برداری از این دانش و خبرگی هم واجب است. انشاءالله روز شنبه بحث مواد خام رو مطرح میکنیم که از منابع تولیدن. منابع مواد خام که میگیم یعنی ثروت های طبیعی دست نخورده مثل خاک و زمین و آب و انرژی و امثال اینا که انشاءالله بعد بحث خواهیم کرد.
و صلی الله علیه و آله و سلم.